ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 20 ماه دلو سال 1400 هجری شمسی برابر است با 9 ماه فوریه سال 2022 میلادی. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به فشرده خبرها. کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC تخمین کرده که 24 میلیون و 400 هزار تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. کمیته بین المللی صلیب سرخ دیروز در تویتر خود نوشته که در سال 2022 تعداد افراد نیازمند به کمک های بشری در افغانستان نسبت به سال 2021 میلادی 30% افزایش را نشان می دهد. دفتر سازمان صحی جهان در افغانستان می گوید که به شمار از افراد در شفاخانه ولایت میدان وردک خدمات صحی ارائه کرده است. سازمان صحی جهان دیروز در تویتر خود گفته که در ولایات افغانستان 2311 مرکز صحی دارد که هنوز هم خدمات صحی ارائه می کنند. سازمان ملل متحد تخمین کرده که در سال جاری بیش از 3,200,000 کودک در افغانستان به شدت دچار سوء تغذیه خواهند شد. سام مورت مسئول ارتباط صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف شام گذشته به رادیو آزادی گفت یونیسف تخمین میکند که در سال 2022 بیش از 3 میلیون کودک افغان با سوء تغذیه، از جمله بیش از 1 میلیون کودک با سوء تغذیه شدید مواجه خواهند شد. ریاست الوزرای طالبان میگوید تیل دیزل وارداتی از ایران به افغانستان باید اول فیلتر شده سپس به بازار عرضه شود. این موضوع دیروز در یک نشست اقتصادی به ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ریاست الوزرای طالبان در بیانیه گفته اکثر 1600 تانکری که دیزل وارداتی از ایران را به بازار عرضه می کنند غیر معیاری هستند. سازمان ملل دیروز اعلام کرد که تخمین می شود حدود 13 میلیون تن در کشورهای کنیا، سومالیا و ایتوپیا با گرسنگی شدید مواجه شوند. از چندین دهه به این سو خشکسالی شدید در بخش‌های از افریقا ادامه دارد. و به اساس گزارش‌ها صرافان سرای شاهزاده کابل بعد از اعلام سلسله از قواعد جدید توسط بانک مرکزی افغانستان دست به اعتصاب کاری زدند. در افغانستان بانک از همه صرافان خواسته تا الا بر سایر شرایط 10 میلیون افغانی منابع مالی داشته 5 میلیون افغانی تضمین بپردازند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده هستند. سازمان ملل تخمین میکند که در سال جاری بیش از 1 میلیون کودک به سوء تغذیه در افغانستان روبرو خواهند بود. یک مقام این سازمان گفت
یونیسف تخمین میکند که در سال 2022 بیش از 3 میلیون کودک افغان با سوء تغذیه مواجه خواهند شد.
چین در ماه آینده از یک نشست در مورد افغانستان میزبانی خواهد کرد. صرافان سرای شاهزاده پس از اعلام شرایط جدید دست به اعتصاب زدند. ملاقات رئیس جمهور فرانسه با همتای روسیه‌اش. مردم فرا به خاطر تخریب خانه‌هایشان در جریان جنگ خواهان کمک میباشند. یک تن از آنان گفت
دولت با خاطر خانه های ما را تخریب کرد که می گفتند طالب از خانه های شما بالای ما حمله میکنند.
و از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی
اتحادیه ما از بابت کمک های سازمان ملل متحد که کمک جمع‌آوری میکنند به نام مستحقین به دست مستحقین نمیرسم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد تخمین کرده که در سال جاری بیش از 300 میلیون و 200 هزار کودک افغان به شدت دچار سوء تغذیه خواهند شد. کارشناسان امور صحی میگویند اگر سوء تغذیه کودکان تداوی نشود و کمک اقتصادی با خانواده ها ادامه نیابد این مشکل حل نخواهد شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
سازمان ملل متحد بار دیگر در مورد سوء تغذیه کودکان افغان ابراز نگرانی کرده. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف ویدیوی کوتاهی از عبدالمطلب 2 ساله را نشر کرده که سوء تغذیه شدید رنج می‌برد و اینک بعد از تداوی در شفاخانه اندرا گاندی در کابل می‌تواند روی پای خود بیستد. سام مورد مسئول ارتباطات یونیسف شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
یونیسف تخمین میکند که در سال 2022 بیش از 3 میلیون کودک افغان با سوء تغذیه و جمله بیش از 1 میلیون کودک افغان با سوء تغذیه شدید مواجه خواهند شد.
پیش از این سازمان صحی جهان یا WHO اعلام کرده بود که حدود 1 میلیون کودک در افغانستان به دلیل سوء تغذیه شدید در معرض خطر مرگ قرار دارند. دکتر محمد همایون لودین متخصص امور تغذیه برای حل مشکل سوء تغذیه کودکان در افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت:
نبودی غذای کافی برای طفل و مادر است که یا از اقتصاد ضعیف نمیشه و یا اینا آگاهی کافی ندارد که یک طفل کدام غذا ضرورت داره. به طور مثال یک طفل تا 6 ماه تنها باید با شیر مادر تغذیه شود، اما مادرش میگه که شیرم ناکافی است. این مشکل چطور حل شود؟ این باید از طریق آگاهی عامه، از طریق تلویزیون و رادیو، پیامهای مختلف نشر شود که مادرها بفهمند که فواید شیر مادر چطور است.
عبدالباری عمر، معین وزارت صحت عامه افغانستان در بخش خدمات صحی، در صحبت با رادیو آزادی گفت که بانک جهانی در برخی زمینه‌های کلیدی از جمله سوء تغذیه که اکنون باعث ایجاد بحران شده کمک کرده است. به گفته عبدالباری عمر، سکتور صحت افغانستان 88% به کمک‌های خارجی وابسته بود و با قطع کمک‌های بین‌المللی به افغانستان اینک بیش از 2300 مرکز صحی در این کشور بسته شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد سرنوشت فعالان زن ناپدید شده ابراز نگرانی کرده. شهرزاد اکبر در تویتر خود نوشته که آنها به فشار بر طالبان ادامه خواهند داد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
شهرزاد اکبر، رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دیروز در تویتر خود نوشته که آنها برای کسب اطلاعات در مورد ناپدید شدن فعالان زن و انجام تحقیقات مؤثر و شفاف به فشارهایشان بر مقامات طالبان ادامه می‌دهند. در این حال دفتر اماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد نیز خواستار آزادی فعالان زن و اعضای خانواده‌های آنها در افغانستان شده. این افراد بعد از اشتراک در تجمعات اعتراضی برای حقوق زنان ناپدید شدند. به اساس خبرگزاری رویترز، لیز راسل، سخنگوی دفتر اماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد، دیروز به خبرنگاران در ژنو گفت: هیچ اطلاعاتی در مورد محل نگهداری این 4 فعال زن وجود ندارد و از مقامات طالبان خواستار اطلاعات در مورد آنها شد. قبل از این آندریاس فون براند، رئیس هیئت ماموریت اروپایی در افغانستان، نیز روز دوشنبه خواستار آزادی این فعالان زن شده بود. آندریاس فون براند در توییتر خود نوشته که اگر طالبان در تأمین مسئولیت افغانها جدی هستند، باید تمام زنان دستگیر شده را آزاد کنند. در هفته گذشته 2 زن معترض به نامهای زهرا محمدی و مرسل عیار در کابل ناپدید شدند. در ماه گذشته تمنا زریاب پریانی و پروانه ابراهیم خیل نیز ناپدید شده بودند. آلیا عزیزی، مدیر زندان زنان هرات، نیز ناپدید شده و از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست. حکومت طالبان دستگیری یا توقیف این زنان را تایید نکرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار است چین در ماه آینده از یک نشست در مورد افغانستان میزبانی کند. این 3 نشست این نوع از وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان است. تا هنوز معلوم نیست کسی به نمایندگی از حکومت طالبان در این نشست اشتراک خواهد کرد یا خیر. باز هم جزئیات را از آرش همایون می‌شنوید.
قرار است این نشست در اواخر ماه مارس در چین دایر شود و افغانستان بخشی از آجندای بحث‌های آن خواهد بود. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های ایران، وانگ یی وزیر امور خارجه چین در یک تماس تلفنی با همتای ایرانیش حسین امیر عبداللهیان در مورد آمادگی‌ها برای این نشست گفتگو کرده. این سومین نشست از این نوع خواهد بود که در پیکینگ پایتخت چین دایر می‌شود و در آن وزرای امور خارجه ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان حضور خواهند داشت. پیش از این وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان نخست در پاکستان و بعد هم در ایران با هم دیدار کردند. تا تهیه این گزارش سخنگویان حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد نشست ماه مارچ در چین پاسخ ندادند، اما قبلا گفته بودند که آنها از نشست‌های بین‌المللی که بتواند و بهبود وضعیت در افغانستان کمک کند استقبال می‌کنند. تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول کشورهای همسایه افغانستان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بر اساس گزارش‌ها، صرافان سرای شاهزاده کابل پس از اعلام شرایط جدید دست به اعتصاب کاری زدند. در افغانستان بانک در کنترل طالبان از همه صرافان خواسته 10 میلیون افغانی منابع مالی داشته و 5 میلیون تضمین بپردازند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
به دنبال مسدود شدن صرافی‌های سرای شاهزاده کابل، یکی از مقامات در افغانستان بانک در کنترل طالبان می‌گوید که تا هنوز کدام شکایت رسمی از اتحادیه ملی صرافان دریافت نکردند. پیش از این گزارش‌های نشر شده که صرافان سرای شاهزاده کابل پس از اعلام یک سلسله از شرایط جدید برای صرافان توسط بانک مرکزی افغانستان دست به اعتصاب کاری زدند. در افغانستان بانک از همه صرافان و ارائه کنندگان خدمات پولی خواسته تا در کنار سایر شرایط 10 میلیون افغانی منابع مالی داشته باشند. بر اساس قوانین جدید، ارائه دهندگان خدمات پولی و صرافی ها موظفند که 5 میلیون افغانی به در افغانستان بانک تضمین پرداخت کنند که پس از لغو جواز کار این پول دوباره به آنها مسترد خواهد شد. یکی از مقامات در افغانستان بانک که به دلیل حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده گفته، ممکن است که به اعتصاب کاری صرافان سرای شاهزاده کابل امروز واکنش رسمی نشان داده شود.
دانشجویان یکی از پانتون‌های خصوصی میگویند که بدون حجاب عربی برایشان اجازه درس خواندن دادن نمی شود. شماری از دانشجویان زن در پانتون خصوصی رنا به رادیو آزادی گفتند این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که طالبان به دانشجویان دختر توصیه کردند که حجاب داشته باشند. مسئولان این پانتون از صحبت کردن در این باره خودداری کردند. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
برخی از دانشجویان زن در پوهنتون خصوصی رنا در کابل میگویند که اصول وضع شده به خاطر رعایت کردن حجاب اجباری آنان را با مشکل مواجه کرده است. مؤمنه ظریفی، یک تن از دانشجویان پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون رنا، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
با بانوان اجازه ورود از سنفهای تدریسی داده نمیشه و حجاب ها را به گونه جبری بالای بانوان تطبیق میخواهند بکنند. حجاب فعلی به گونه افراطی یک مانع شده به خاطر ادامه تحصیل بانوان در حالتهای کنونی در دانشگاه رنا.
خانم ظریف گفت که در حال حاضر حتی بیشتر دانشجویان توانایی مالی خرید حجاب ویژه عربی را ندارند، اما پوهنتون با آنان اجازه ورود به صنف را نمی‌دهد. تخمینه یکی دیگر از دانشجویان پوهنتون رنا می‌گوید دانشجویانی که این گونه حجاب را ندارند حتی قصداً از پوهنتون اخراج می‌شوند.
برخورد نامناسب که دست محصله گرفته و از پانتون کشیده شده و همچنان به الفاظ بسیار تحقیرآمیز با اونا گفتن، باور نکردنیست که این از طرف یک نهاد اکادمیک قسم حرفا به یک شخص، به یک محصل، به اون به یک دختر گفته شود و فعلا هم اجباری است که همگی باید همون قسم حجاب کنن.
این در حال است که روز گذشته هم از پیش روی این پوهنتون یک ویدیوی کوتاه در رسانه‌ها پخش شد. در آن مشاهده می‌شد که شماری از دانشجویان دختر از صنف‌ها اخراج شدند و کاربران شبکه‌های اجتماعی در این مورد نوشته بودند که بدون حجاب عربی با محصلان زن اجازه ورود به صنف‌ها داده نشده است، چیزی که این دانشجویان هم آن را تایید می‌کنند. تلاش کردیم در این مورد دیدگاه مسئولان پوهنتون رنا را داشته باشیم، اما عادل‌شاه امینیار مسئول بخش نشرات این پوهنتون حاضر به گفتگو در این باره نشد. پیش از این وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته بود در کنار جدا شدن صنف‌های دختران و پسرها در پوهنتون‌ها تا حد امکان حجاب رعایت شود، اما مشخص نکرده بود که حجاب‌های ویژه عربی استفاده شود.
نهادهای مدافع حقوق بشر از حکومت طالبان خواستند که در قسمت رهایی چند زن اقدام کند. طالبان به خاطر آنچه بازداشت زنان خوانده شده مقصر دانسته شدند، اما نمیپذیرند. طالبان مدعی‌اند که با روی کار آمدن حکومت آنها در افغانستان امنیت سراسری تأمین شده. سوال اینجاست که در افغانستان زیر سلطه طالبان زنان را کیها ربودند؟ حکومت طالبان برای رسیدگی به این قضیه چه کرده و چه مسئولیت دارد؟ در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث میکنیم. پنجشنبه 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
سازمان ملل متحد دیروز سه شنبه اعلام کرد که تخمین میشود حدود 13 میلیون تن در کشورهای کنیا، سومالیا و ایتوپیا با گرسنگی شدید مواجه هستند. از چندین دهه به این سو خشکسالی شدید در بخشای از افریقا ادامه دارد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP می گوید در فصل بارندگی امسال باران نباریده و خشکسالی در این منطقه از سال 1981 میلادی تا اکنون بی سابقه است. سازمان ملل متحد خواستار اقدام عاجل برای پایان دادن به بحران بشری جاری در افریقا شده تا بحران سال 2011 میلادی تکرار نشود. در سال 2011 تنها در سومالیا حدود 250 هزار تن در نتیجه خشکسالی و گرسنگی جان دادند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نخستین رهبر یک قدرت بزرگ غربی است که بعد از تمرکز نیروهای روسیه در نزدیک سرحدات اوکراین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرده. مکرون دیروز با رئیس جمهور اوکراین نیز ملاقات کرده و میگوید مذاکرات او از تشدید بیشتر بحران کم کرده. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش با او گفتند که با اصول توافقنامه سال 2014 میلادی موسوم به توافقنامه منسک متحد هستند. آقای مکرون که برخلاف رهبران ایالات متحده آمریکا و بریتانیا احتمال حمله روسیه بر اوکراین را کم اهمیت جلوه داده، سه‌شنبه از مسکو به کیف رفت تا به حیث میانجی عمل کند. امانوئل مکرون دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کیف گفت اراده مشترک تنها راه تحمید صلح و رسیدن به راه حل سیاسی پایدار است. اما ولادیمیر زلنسکی گفت نسبت به هر تضمینی که ممکن است مکرون از پوتین دریافت کرده باشد تردید دارد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که از تمرکز نیروهای روسیه در نزدیک سرحدات با اوکراین نخستین رهبر یک قدرت بزرگ غربی است که با رئیس جمهور پوتین دیدار کرده، از نتایج مذاکراتش در مسکو دفاع کرده و خبرنگاران گفت که هرگز حتی برای یک ثانیه هم انتظار دریافت امتیاز از پوتین را نداشتم. به اساس خبرگزاری رویترز رئیس جمهور فرانسه هیچ پیشرفت برای اعلام نداشت، ولی مکرون گفته که فکر میکند مذاکرات او به هدف جلوگیری از تشدید بیشتر بحران کمک کرده. با گفته امانوئل مکرون او معتقد است که میتوان برای کاهش تنش‌ها بین روسیه با اوکراین و غرب گام‌های برداشت و خواستار خویشتنداری همه طرف‌ها شده. کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده آمریکا از استقرار بیش از 100 هزار عسکر روسیه در امتداد سرحداتش با اوکراین و آمادگی برای تهاجم بر آن کشور نگران هستند، ولی مسکو میگوید هیچ حمله ای را برنامه‌ریزی نمی‌کند.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00420 0012-41-38. تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-21-12-41-15. تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-15.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید و هم بشنوید. آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه اورگ. با ما باشید تا آخر برنامه و برنامه های رادیو آزادی را تا ساعت 7 شام دنبال کنید.
بیشتر از خبر، سلام و خوش آمدید. در ادامه،
من از قریه دهک هستم. با ما زیاد تاوان رسیده. اینجا دو خانه و یک باغی من تخریب شده.
در کنار این، در میان مشکلات اقتصادی با یک کارگر در هلمند گپ زده ایم.
لوازم خانه با فروش رسانیدیم، خود تا کابل رسانده.
اما پیش از آن سید سمیع عباس چند روزنامه جهان را مرور میکند.
روزنامه واشنگتن پست در مورد فعالان حقوق زن در افغانستان مطلبی را منتشر کرده تحت عنوان زنان افغان که با مفقود شدن لت و کوب و ترس روبرو اند در جاده های کابل خاموش شدند. نویسنده مطلب میگوید که طالبان همزمان با اینکه جامعه جهانی را تشویق میکنند که حکومت آنها را به رسمیت بشناسد، سرکوب مخالفان خود را آغاز کردند. به باور نویسنده طالبان در هفته های اخیر فعالان حقوق زن را هدف قرار دادند، مخصوصا آنانی را که علیه طالبان اعتراض کردند. در بخشی از مطلب واشنگتن پست میخوانیم که حداقل 6 خانمی که با آنها مصاحبه کرده گفتند که قوای طالبان زنانی را که در مظاهرات اشتراک کرده بودند لت و کوب کرده، به صورت‌های آنها مرچ اسپری کرده و یا آنان را با دنده‌های برقی زدند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، یک تعداد دیگر زنان تلفنی تهدید شده و یا با آنها پیام فرستاده شده و از طریق رسانه‌های اجتماعی آزار و اذیت شدند. این در حال است که روز سه‌شنبه گذشته کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد از طالبان خواست که 4 فعال حقوق زن و خانواده‌هایشان را که به گفته این اداره بعد از اعتراض ربوده شدند آزاد کنند. خبرگزاری رویترز از قبل سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد نوشته است که در مورد خانم‌های مفقود شده و اعضای خانواده‌هایشان نگرانی عمیق دارند. روزنامه آمریکایی واشنگتن اگزامینر و روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا در شماره‌های اخیر خود در مورد ترجمان‌های افغان نوشتند که در جریان سفر جو بایدن به افغانستان در سال 2008 به او کمک کردند. یک ترجمان افغان به نام محمد امان خلیلی در سال 2008 در جریان سفر جو بایدن به افغانستان که در آن وقت سناتور بود، در محافظت وی کمک کرده بود. در آن وقت دو عضو پیشتاز دیگر کانگرس، جان کری و چاک هیگل، هم با آقای بایدن همراه بودند. هلیکوپتر آنها به خاطر خرابی هوا نشست اضطراری کرد. در آن وقت امان خلیلی ترجمان آنها بود. به نوشته واشنگتن اگزامینر، امان خلیلی یکی از افراد است که بعد از تصرف کابل توسط طالبان در ماه آگوست در افغانستان ماند و بعد انتقال داده شد. محمد امان به فاکس نیوز آمریکا گفته که با رسیدن به آمریکا احساس آزادی و امنیت می کند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
سال‌ها جنگ در افغانستان بر بخش‌های مختلف زندگی مردم اثر گذاشته. ویران شدن خانه‌های مسکونی یکی از این تأثیرها بوده. شما را می‌بریم به مولسوالی بالا بلوک فرا که زمان شاهد درگیری‌های سنگین میان نیروهای حکومت پیشین و جنگجویان طالبان بود. مردم محل به ما گفتند که صدها خانه مسکونی در اونجا ویران شده. حال مالکان خانه ها در بالا بلوک می گویند که باید خانه هایشان بازسازی شود. ما در این گزارش جستجو کرده ایم که کی این کار را خواهد کرد.
اینجا روستای شمالگاه در ولسوالی بالا بلوک و فراز. بسیاری از روستانشینان در اینجا زندگی می کردند. اما جنگ در سالهای گذشته بین نیروهای حکومت پیشین و طالبان در فرا همه چیز را برای بسیاری از مردم شمالگاه تغییر داد. اکنون صدا خانه در دو طرف جاده اصلی فرا فرارود که از ولسوالی بال بلوک فرا میگذرد با خاک یکسان شده هند. این جاده فرا را به ولایت‌های ایراد، کندهار و کابل وصل میکند. ولسوالی بال بلوک فرا در تقریبا 50 کیلومتری شهر فرا موقعیت دارد و 98 قریه دارد. نفوس این ولسوالی بر اساس سرشماری‌های اخیر احصای مرکزی 80,000 نفر تخمین شده است. برخی از روستانشینان میگویند که این اتفاق چند ماه پیش از بازگشت طالبان به قدرت رخ داد. مردم محل مدعی‌اند که نظامیان حکومت پیشین در اقدام دفاعی بسیاری از خانه‌ها را ویران کردند، چون که به گفته آنان جنگجویان طالبان از خانه‌های مردم به حیث سپر و سنگر کار می‌گرفتند. اسماعیل از روستای دیک ولسوالی بال بلوک فرا است. او به رادیو آزادی گفت که در شب اول عید پارسال خانه‌اش را که با دستان خود ساخته بود با بلدوزر تخریب شد. اسماعیل 26 ساله می‌افزاید که 500 تا 600 هزار افغانی در عمار خانه گلیش مصرف کرده بود و اکنون توان عمار دوباره را ندارد.
دولت با خاطر خانه های ما را تخریب کرد که می گفتند طالب از خانه های شما بالای ما حمله میکنند. ما برایشان گفتیم که ما توان نداریم که طالب را در خانه های خود جا ندهیم. ما مردم غریب هستیم. بعد از شب عید ما از خانه های خود کوچ کردیم. خودم رفتم به قریه کنسک به خانه کسی دیگر و خودم توان هم ندارم که خانه ام را دوباره جور کنم.
خانه ها در تمام این قریه ها 4 ماه پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تخریب شده اند. طالبان در ماه اسد کنترل کابل را در دست گرفتند. در کنار شمالگاه قریه های دیک، سور، کنسک، شیوان و دیزک در ولسوالی بال بلوک فرا بیشتر آسیب دیده اند. عبدالکریم یکی از متضررین جنگ در روستای کنسک ولسوالی بال بلوک فرا است که میگوید دو ساختمان و باغش ویران شده است. این جوان 28 ساله که تمام دار و ندارش با خاک یکسان شده اکنون با همسر و 4 فرزندش در نایی ششم شهر فرا در خانه کرایی زندگی می کند.
من از قریه دهک هستم. با ما زیاد تاوان رسیده. اینجا دو خانه و یک باغ من تخریب شده و بالای هر خانه 5 تا 6 لک افغانی مصرف کرده بودیم و تا فعلا به ما هیچ کمک هم نشده. حکومت قبلی به خاطر این خانه های ما را تخریب کرد که اینجا پوسته بود و طالبان